أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يظهر من المحقق الخراساني أن التمسك بالإطلاق اللفظي في باب المعاملات يتم على القول بوضع الفاظ المعاملات للصحيح، وظاهره الصحيح العرفي، و ما جاء في جزوه ينبغي تصحیحه. فعلله بأن الظاهر خطاب الشارع في أبواب المعاملات وسياق كلامه في خطابه في أبواب المعاملات وظهوره السياقي في أن الشارع بسدد بيان أن ما هو المؤثر للغرض المعاملي عند أهل العرف عندي أيضا مؤثر، یعنی امضاء مؤثریت ما هو المؤثر عند اهل العرف. من اجل ذلك لابد ان يتعلق حكمه بما هو المؤثر عند اهل العرف، فحينئذ ما زاد اما هو المؤثر عند اهل العرف. لو قام دليل من جانب الشارع على اعتباره نأخذ به، وإلا مقتضى إطلاق الخطاب الابتدائي أن يكون ذلك المؤثر عند أهل العرف مؤثرا عند الشارع أيضا. وهذا تغريب كلام صاحب الكفاية في التمسك بإطلاق الخطاب الابتدائي مثل أهل الله البيت في مطلق ما شك في اعتباره شرعا في معاملة من المعاملات، وهو تقريب تام وصحيح، يعني لا إشكال في بيانه. ثم إنه يتمسك، يعني تحسب مما بيناه أنه يعتبر في التمسك بالإطلاق اللفظي في أبواب المعاملات، أولا كون الشك في صحة المعاملة معاملة من المعاملات، كان يكون الشك في صحة الشرعية بلحاظ الشك في اعتبار غير شرعي، مثلا دلت رواية على اعتبار غير شرط في معاملة، ولم يتم دلالة ذلك الدليل سندا أو سندا لا يتم مثلا، فهو يشك في اعتبار هذا الغيب شرعان، فيتمسك بإطلاق الخطاب بالبيان المزبور ويحكم بصحة ذلك المعاملة كعقد التأمين مثلا في يومنا هذا وبعض العقود المستحدثة، كذلك يصحح العقد المستحدث عند الشك في اعتبار في وصول قيد من القيود الشرعية فيه مثلا عند الشك في صحته للشك في تحقق قيد من القيود الشرعية فيه، فهينئذ يتمسك بإطلاق حل الله البي ويحكم بصحة العقد المستحدث بعد صدق عنوان البيع الألفي على ذلك العقد. وثانيا يعتبر عدم العلم بكون مراد الشارع من الخطاب الابتدائي خصوصا عنوان المعاملية سي الشرعي. مقولة القول بوضع الفاظ المعاملات للسي الشرعي غير مقولة العلم بمراد الشارع من الخطاب الابتدائي. فاطم المقولتان لابد أن لا يخلط أحدهما بالآخر. لذلك أنه لو بنينا على عدم وضع الفاظ المعاملات للسهي الشرعي بل للعام من السهي الشرعي يعني السهي الألفي لو بنينا على ذلك مع ذلك يمكن أن ندعي أن مراد الشارع من خطاب الابتدائي حينما يقول أحل الله البيع مقصوده خصوص البيع السيئ الشرعي بدعوى أن الشارع إنما يتعلق إحلاله بما كان مؤثرا في نظره في تحصيل الغرض المعاملي ما كان سيئا في نظره. فإلا فلو مثلا سئل شخص فقيه في مقام الاستنباط بأن الشارع هل يحكم بحلية البيع الفاسد يقول لا لا يحكم الشارع أبدا بحلية البيع الفاسد من أجل ذلك يتعلق إحلاله دائما بالبيع الصحيح الشرعي. هذه القرينة يمكن أن تؤتي الظهور للخطاب الابتدائي مثل حل الله البيع أن مراد الشارع لا ربط لذلك بمقام الوعد بل هذا في مقام الاستظهار يعني استظهار المراد. مراد الشارع قطعا من أحل الله البيع ينبغي أن يكون البيع الصحيح لعدم تعلق إحلاله بالبيع الفاسد عنده. هذا الدعوة وين يمكن رده بأن سياق كلام الشارع وخطابه في المعاملات في أبواب المعاملات أنه بسبب إمضاء ما هو المؤثر عند أهل الأرض فخطابه تعلق بما هو المؤثر عند أهل الأرض لكن بنفس الإحلال في الحقيقة يمضي ما هو يكون بيعا مؤثرا عند أهل الأرض. الإحلال إمضاء إمضاء لما هو مؤثر وسهي عند أهل الأرض. الإحلال لا يتوقف يعني لا يجب أن يتعلق بما هو صحيح عند الشارع أيضا لا بل ماهية الإمضاء حقيقة الإمضاء شأن الإمضاء يقتضي أن يكون متعلق الإحلال ما هو صحيح عند أهل الأرض حتى يتحقق إمضاؤه بنفس التأبيل بالإحلال من جانب الشارع. فإمضائية المعاملات وماهية الإمضاء تقتضي أن أكون متعلق الخطاب في أبواب المعاملات خصوص ما هو مؤثر عند أهل الأرض هذا بخلاف المقترحات الشرعية لأنها ليست إمضائية. فالسر في أن متعلق الخطاب في الخطاب المعاملي لا يكون أبداً السير الشرعي هو هذه النقطة يعني إمضائية نفس المعاملات. عرض بکنم که یک مطلب از محقق خراسانی که ما اینجا در جزو اومده سعی شرعی نه این سعی شرعیش باید خط بزنید تبدیل به عرفی بکنید چون واضحه که مقصود ایشون سعی عرفی هست ولذا اون اشکالی هم که کردیم وارد نیست این سبب به قول معروف قلم داریم یه صدق لسان. اینجا ایشون مقصودشون اینه که اگر چنانچه ما بخوایم تمسک به اطلاق خطاب در باب معاملات بکنیم، این متوقف بر این نیست که ما بگیم لفظ معاملات وضع شده در نظر عرف برای اعم از سعی فاسد عرفی. نه، ما اگر قائل بشیم که لفظ معاملات وضع شده در نظر اهل عرف برای خصوص سعی عرفی، ایضا میتونیم تمسک به اطلاق چی آقا بکنیم. کسی که مدعی است به اینکه لفظ معامله بی برای به اصطلاح خصوص صحیح عرفی بحث شده، نه هم. چون در مقابل هم هست که در نظر اهل عرف اصلا بی وضع نشده، تبادر نمیکنه خصوص بی صحیح. خب اگر اونجا با قائل و اهم شدیم به اطلاق خطاب، قطعا میتونیم تمسک بکنیم، میتونیم، روشنه. چون بالاخره موضوع له لفظ بی شده اعم از سعی فاسد عرفی. خب وقتی که اعم شد، خب این هم که عرفن که بیگون حقیقتا، پس اطلاق خطاب شاملش قطعا چی آقا؟ میشه قطعا. اما اونی که شاهده عدم جواز تمسک به اطلاق خطاب دارد این است که بگو این لفظ معامله در نظر عهد عرف فقط برای خصوص صحیح بحث شده. دقیقا همون شاهدی که در ابواب معاملات بوده که بگیم خب برای خصوص صحیح، خب در صحیحش که شرط داریم، اون وقت این میشه از قبیل اجمال خطاب. خطاب متکفل اثبات موضوع خودش نیست، یک شبهه است که ناشی از یک دم دقت و مغالطه میشه. و الا آخوند میخواد بگه نه، حتی اگر ما قائل شدیم که الفاظ معاملات در نزد اهل عرف برای خصوص صحیح عرفی هم بحث شده باشد، این هیچ مانع تمسک به اطلاق خطاب نمیشد. چرا؟ برای اینکه شارع میخواد اعلام بکند اونی که این بیانشونه، میگه سیاق خطاب شارع اینه در ابواب معاملات به خلاف ابواب عبادات. عبادات اونجا میدونه مقتره هست، شارع از خوش آورده در میان اوغال عالم چنین چیزی نبوده، اون قدیم قطعیه داریم اونجا. ولی در ابواب معاملات چون حقایق اینها عرفی هست در نزد اهل عرف بوده، ما از سیاق خطاب معامله شارع این استظهار را میکنیم. خطابات شارعه بله بفرمایید که ظهور سیاقی دارد. ظهور سیاقی در چی دارد؟ در این که شارع میخواد بیان بکند که اونی که اهل عرف مؤثر میداند در باب معاملات، منم چی آقا؟ مؤثر میدونم. احل الله البی یعنی این، یعنی ما هو المؤثر عند اهل العرف من العناوین المعاملی کالبی، یا البیع المؤثر عند اهل العرف فی الغرض فی ترتب الغرض المعاملی، احللته جوزته امضیته. استفاده فرمودید یعنی این در اصل لسان چی است آقا؟ امضا. یعنی اونی که در نظر اهل عرف صحیح است، منم حکم بشی میکنم آقا، صحتش میکنم. معناش اینه. فعلا اینجا حلیت تکلیفی که در معاملات مراد نیست، حلیت چی هست آقا؟ وضعیه. یعنی اونی رو که اهل عرف صحیح میداند از این وی منم چی آقا؟ صحیح میدونم. این لسان مقتضای سیاق امضایی بودن ذات معاملات است. یعنی اصلا آقا این امضایی بودن معاملات چنین سیاق و ظهور اقتضا چی آقا؟ میکنه. چون این عناوین عناوینی است که ماهیتش در از اهل عرف هست، اهل عرف اسرائیل عناوین که در نظر خودشون مؤثر در تحصیل غرض میدونن، شارع هم در صدد این است که بگه من همون رو قبول دارم. این امضاییت اقتضا میکند که او در مقام تشریع حکم جدید از جانب خودش چی آقا؟ نباشه. او در صدد اعلان این که ما هو صحیح و عند اهل العرف هو صحیح و عندی ایضا کذالک. این امضاییت، شأن امضایی بودن این معاملات، چون ذات این معاملات امضایی هست، این امضایی بودن اقتضا میکند که این خطابات شارع چنین ظهورشی آقا داشته باشه، و این امضایی بودن متحقق نمیشه، تصور ندارد، معقول نیست، مگر اینکه متعلق این خطاب شارع رو ما صحیح چی بگیریم آقا؟ حرفی بگیریم، چون اونی که قابلیت امضا دارد چه چیزیه؟ ما و صحیح اندر اهل العرف، ما و الفاسد اند اهل العرف که نمیخواد شارع حکم صحتش بکند، پس باید اول متعلق این خطاب ما هو سیء عند اهل العرف باشه که شارع با نفس اهل بخواد اینو چیکار بکنه آقا؟ امضا بکنه. این ماهیت امضایی بودن این عناوین اقتضا میکند که متعلق خطاب اولی در باب معاملات خصوص سیء چی باشه آقا؟ عرفی باشه. بنابراین نه تنها مانع نیست، بلکه این مقتضای ماهیت امضایی بودن این معاملات چی آقا؟ هست. بعد لذایشون دارد که کون الفاظ معاملات اسامی صحیحه، این یعنی اینجا صحیح مقصود از صحیح چی هست آقا؟ حرفی. این لا یوجب اجمالها که الفاظ عبادات، در اونجا اگه می گفتیم که برای خصوص صحیحه، اونجا صحیح شرعی بوده، لذا موجب اجمال خطاب چی آقا؟ میشد، چون در اصل تحقق موضوعی شرعی داشتی، ولی اینجا که بگیم صحیح هست، چون صحیح شرعی نیست، صحیح عرفیه، موجب اجمال خطاب چی آقا؟ نمیشه، چون این موضوع علیه حاله، ولی اینطور قید شرعی هم حاصل نشد، موضوع در خارج محقق چی آقا؟ هست. بله خب، کی لا یصح التمسک به اطلاقها عند الشک فی اعتبار شیء فی تأثیرها شرعن، یه قیدی رو در روایتی آورده در معاملات، مثلا فرض کنید که حالا بفرمایید که بلوغ، یا یه قیدی که بفرمایید که درش اختلافه، مثل چی؟ مثل عربیت، مثل مازریت صیغه امثال هم، که آیا شرط در صحت بیع یا چی آقا؟ نیست، اینا بعضی از قید اختلاف داره. خب حالا شخصی شک میکنه که آیا این مازریت یا عربیت شرطه در صحت بیع یا چی آقا؟ نیست. خب در اینجا مازوی به نفع صیغه ماضی به اتام نگن اهل عرف، مثلا به صیغه مضارع بگن صیغه غالا قبول دارن که مقصود مضارع حالی هست و وقت زمان حال شامل میشد و به داخل این دو ترتیب اثر میدن، یا اگه عربی هم نباشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه، هر زبانی باشه، در نظر اهل عرف مانع صحت عرفی چی آقا؟ نمیشه. این رو ما میدونیم، این رو خب به صحیح عرفی محققه، وقتی که شد متعلق خطاب متعقد چی آقا؟ شد، اون وقت حکمم تابع موضوع خودشه، ما میتونیم به خطاب چه کار بکنیم آقا؟ تمسک بکنیم، حکم به صحتش بکنیم، و نتیجه آن حکم به نفی اعتبار این میشد، نه اینکه با این خطاب بخواییم از ابتدا نفی اعتبار این قید بکنیم تا اشکال وارد بشد. اون اشکال چه اشکالی بفرمایید؟ اگر حواس شما جمع باشد به اون حرف قبلی ما در بحث عبادات، اینجا الان اشکال رو سریع باید بگیم. اشکال چیه؟ نه اشکال معلوم نهایی نیست که خطاب اولی نظر به جعل اجزا شرایط چی آقا؟ نداره، مجمل از حیث جعل اجزا شرایط، بنابراین خطاب اولی قابل تمسک برای نفی اجزا شرایط چی آقا؟ نیست. این اشکال، اگر ما می‌خواستیم با این خطاب معاملی از ابتدا نفی این جزء مشکوک اعتبار بکنیم، اشکالشون چه چی میشد آقا؟ وارد میشد. ما این کارو نمی‌خوام بکنیم. ما چیکار می‌خوام بکنیم؟ می‌خوایم حکم به صحت این فقط بکنیم. دو تا مقوله است. یکی حکم به این صحت معامله معصیه‌های در خارج است. اینو متمسک بکنه به احله. چون اطلاق احله این به خارجی رو شامل چی آقا؟ میشه. یک وقت می‌خوام بگم که این غیر مشکوک اعتبار هر دو اعتبار املا، این دیگه به این خطاب لازم نیست تمسک بکنیم، مثلا تمسک نمی کنیم. چجوری تمسک بکنیم؟ برای اینکه غیر شرعی توقیفیه، تمام قیود شرعی از قبیل چی هستن آقا؟ توقیفیات هستن. هر عنوان توقیفی، هر حکم توقیفی مادامی که حجت شرعی برش قائم نشد، این مساویست با عدم اعتبار. و فرض این است که در حجیت اون دلیلی که برای اعتبار این قید قائم شد، ما چیکار کردیم؟ شک کردیم. الان مفروض کلام از ما نیست که روایتی که قائم شده است بر اعتبار این قید، ما
سندن یا دلالتن شک کردیم، یا اجماع رو بعضی گفتم بعد نفی کردم و در تحقق این اجماع چی آقا؟ شک کردیم. خب اینجا الان اشک فی الحجیه یسابقو عدم الحجیه. خب خود به خود این اعتبار این قید خودش منتفی چی هست؟ منتفی شدن اعتبار این قید از این ناحیه هست که چون اعتبارش نیاز به حجت داره توقیفی و شک در حجیت مطابق عدمه، اصلا هیچ نیاز به اعتبار خطاب چی آقا؟ نداریم. خب حالا اینجای معتبر نشد قبول، حالا صحب این از کجا اثبات بکنیم؟ میگیم اعتبار خطاب، خطاب طبیعی عرف سعی عرفی تعلق گرفته احله و اینم قطعا از مصادیق اون متعلق چی آقا؟ ها بله. خب هر بکنم که این مسئله ایشون خیلی روشن واضحه، نتیجهی که ما میگیدیم میخوام بگیم که مقتضای تحقیق در مقام این است که برای حالا عبارت خود آخوند رو شما ملاحظه بفرمایید همینجور ادامه داره و مطلب روشن شده دیگه، از خوندن دیگه لزومی نداره، فقط من به شما یک توجهی بدم به این عبارتش بان، این شرطش اینجاست دیگه که وحیثو لم ینسب یعنی قرینتن بر اعتبار اون قید مشکوک الاعتبار، او بان عدم اعتباره اندهو ایضن. این لفظ ایضن چرا گفته؟ یعنی که واقع نظر شارع این قید خودش در صحیح عرفی که دقیق نبوده، روشن واضحه، وقتی که قرینه ای از جانب او نیومده ثابت نشد، این کشف میکند که از نظر او هم همچنین این قید معتبر چی آقا نیست. معلومه این حرف کلام ایزن ایشون که صحیح باید فقط صحیح چی باشه؟ مرادشون عرفی باشه. بعد خواستم این رو بگم به شما. حالا اونی که تحصل به جمیع ما ذکرناه این است که در تمسک به اطلاق ابواب معاملات دو عنصر شد. شد اول چیه؟ این است که شرط در اعتبار قیدی باشد که میخواد اون قید صحت شرعی رو چی آقا؟ اثبات بکنه. شرط در اعتبار قیدی که دخیل در صحت عرفی باشه نباشه. مثلا آقا مثال میزنم خدمت شما، ما اصلا شرط داریم که اهل عرف بیعه به اصطلاح این سبی غیر ممیز رو اصلا بیع میدونن یا نه؟ توجه فرمودید؟ شک داشته باشیم مثلا که این غیر ممیز اومده یک چیز رو داده به کسی، حالا چون فقهای ما میگن کل حیوانه، یعنی فقط مجرد آلت هست و الا از خودش هیچ حرکت و فعلی، حتی اگر در غیر ممیز در ابواب معاملات اختلافه، چون بلوغ رو در صحت بی همه قبول ندارن، توجه فرمودی؟ و اما در ممیز شرع قطعا غیر ممیز قطعا قبول ندارن. او حالا اینو بین میگه اصلا، یا یه قید دیگری رو که شما فرض کنید که اهل عرف اصلا معلوم نیست که به این بیعی که این قید عرفی رو ندارد، قید قوام معامل عرفی رو ندارد، آیا این رو اصلا بین میگن یا چی آقا؟ نمیگن. در این گونه قیود هرگز ما به اصلاح خطاب نمیتونیم چی آقا؟ تمسک بکنیم. روشنه. باید محرز باشد که این چرا که در صحیح عرفی از قیود دخیل حاصله، بعد از احراز این حالا یه قیدی رو شارع آورده شک میکنیم که آیا این در صحیح صحت شرعی این بیان شرط یا خود رو وقت تمسک به اصلاح میکنیم. روشن واضحه. شرط دوم این است که ما در خطاب اولی شارع این نداشته باشی که مرادش برای خصوص چی است آقا؟ صحیح شرعیه. اگر فقیه ادعا بکند بگن من قبول دارم که الفاظ معاملات خب وضع شده برای صحیح عرفی، در مقام وضع جای تردید نیست که الفاظ معاملات برای صحیح شرعی وضع چی آقا؟ نشد. روشن واضح نه وضع نشده، ولی خود خطاب رو ما ادعا میکنم که قرینه است که مخصوص شارع فقط خصوص صحیح چی است آقا؟ شرعیه. چجوری ادعا میکنه؟ میگه به خاطر اینکه از هر فقیه اگر سوال بکنن که ایها الفقیه آیا شارع مقدس به یه فاسد رو حلال کرده؟ چی جواب میده؟ میگه نه. آیا حلیت شرعیه به یه فاسد هم تعلق میگیره؟ جواب چی است آقا؟ خیر.
وقتی که تعلق نمیگیره، خب اینجا باید بدانیم آگاه باشیم که این احله به بی فاسد تعلق چی آقا نمیگیره، احله شارع هست. چگونه ممکن است شارع بگه اون چیزی که در نظر خودش فاسد هست رو چیکار بکنه آقا؟ حلال بکنه. پس فقط خصوص بی اسعی شرعی در اهل الله البی فقط چی هست آقا؟ مقصود در دمات جدی، دلات جدیه. خب این یک اشکال قدیس. آره ابتدان نگاه میکنه ببینه هیچ رفت خودم ندارن، دردی هم ندارن، نمیشه این کار کرد. ولی جواب، جواب این است که اون سر امضاییتی که این ماهیت این معاملات رو تشکیل میده به این نصوص خطاب معاملی سیاق میده، ظهور سیاقی میده که چی آقا؟ که شارع به صدد این است که چون مخترعه که نیست از جانب خودش این اختراع کرده باشد، این هم عنوان دو عنوانیش که در نزد عقلا بهش ترتیب اثر صحت میدن، شارع فقط میخواد یه قیود رو در اون چیکار بکنه آقا؟ اعتبار بکنه. حالا چیکار میکنه؟ یه خطاب اولی جعل میکنه به نحو قانونی، خطاب قانونی که آقا آن چرا که عقلای عالم مؤثر میدونن منم چی آقا؟ مؤثر میدونم که این با من اصل اصلی باشد. اون وقت میاد در ادله منفصله اون قیود رو چیکار میکنه آقا؟ معتبر میکنه تا اینکه این اطلاق رو تبدیل نتیجه میشد هر با اون قید ثابت بشه خب نأخذ بهی و الا ثابت نشد ما هستیم اون. خب کلام این است که این سیاق رو از کجا ما باید بفهمیم اثبات بکنیم؟ ذات امضایی بودن این عناوین در مقابل مخترعه که امضاییت درش راه نداره، ولی در اینجا امضاییت راه چی آقا؟ داره. خود ذاتش امضاییه، خود همین امضایی بودن این عناوین به این گونه خطاب معاملی چی میده آقا؟ ظهور میده که شارع مقدس با اهل الله البیت در صدد امضا هست، میخواد بگه آنچرا که عقلای عالم بی میدانن و صحیح میدونن مؤثر بودونن منم اعلام میکنم چی آقا؟ حلیت وضعی این رو، یعنی تأثیر شرعی این رو، یعنی صحت چی آقا؟ شرعی این رو اعلام میکنم. این ظهوره. وقتی که این ظهور شد طبعا متعلق خطاب میشه تایید فقط چی آقا؟ عرفی. امضاییت مختزاش این است که متعلق خطاب اهل الله البی یعنی بی صحیح چی باشه آقا؟ بله؟ عرفی باشه، اطلاق منعقد شد. این حاصل این جواب هست و یه مقداری از بس اون اشکال در ذهن شما رسوخ کرد و جا افتاده، این جواب خوب مثل این که اونطور که دل شما رو خالی بکنه نیست، هنوزم فی نقش شیء اون نسبت به اون. برای تأمل بفرمایید در تطبیقات فقهی هم آقا عرض بکنم که یک مطلبی بود قبلا که اگر زن دارد نماز میخوند مرد در محاضیش نماز میخوند، بعضی ها این رو از ثمره یه بحث سریع هم ذکر کرده بودن که ما رد کردیم، گفتیم نه این ربطی به بحث سریع هم چی آقا نداره، این عدد مجاری یه اساس صحه است. یعنی این مردی که الان دارد محاضی نماز میخوند اول باید نماز اون مرئه به اصطلاح صحیح باشه تا این که نماز خوندن اون پشت سر این یا این که در محاضی این چی بشه آقا فاسد بشه. اون از عدلهی که گفته که من صلا خلف المرئه او فی محاضاتها فلا یصح، این ظهور دارد در این که مرئی که دارد نماز بخون نمازش آقا صحیح نکنی که من به اصطلاح به مصدرش داشته باشم. این اساتسته میاد اساتسته این در شک بلا کلام در این در شک چون اینا این سمر در اجازه کردن این در شک اساتسته جاری میکنه نماز اون محکوم به صحته، اون وقت محاضاتش باطل میشه، خلفش چی میشه آقا؟ باطل میشه. این جایی تطبیق اول فقها اومدن گفتن نه، این بعضی گفتن که مبنی بر این است که ما غالب اهم بشیم. چرا؟ برای اینکه غالب اهم نشیم اینجا نمیتونیم بگیم که پشت سر این نماز خوندن فاسده یا اینکه در محاضاتش، چون در جایی که ما اگر به اصطلاح شک داشته باشیم که این صحیح و فاسده، خب این باید غالب اهم بشیم دیگه، اهم از صحیح فاسد بشیم تا اینکه بگیم که من صلا خلف المرئه
یعنی شامل بشه حتی اونجایی که ما نمیدانیم که این نماز صحیح است یا چی آقا فاسده. عقلمون است که نه، در اینجا غالب عام بودن شرط نیست، فقط و فقط اونی که مهمه اساس صحه با جاری بشه. در مجرای اساس صحه هم قول به عام بودن شرط نیست، قائل به عام بودن شرط نیست، روشنه، واضحه. و اما از اونجا که علم داشته باشیم چی فاسده؟ ما خواهیم که از اونجا اصلا اون نزوزه من سلو خلف مره از اون چی است؟ آقا منصرفه. اگر اونجا باشید که منصرفه که علم داشته باشیم به فساده، و صلات و کلا صلاته هیچی، مثل اینکه زن یاله جلو ایستاده آیا همجینی ایستاده باشد من نماز بخونم فاسده؟ نه، اینه وقتی که فاسد شد ما میدونیم اون نصوص مخصوص اینه من صلاق بعد خلق المرعه، ولی زب به اون مسئله مربوط نیست اصلا، به اساس صحه مربوطه. یکی از اونا که گفتن تزویج به عقد دائم، به عقد تام الارکان، یک عقدی که ارکانی دارد که اهل عرف بهش عقد میگه، نقد نکاح میکنه، این ارکانش. یه شرایطی داره که شرعاً معتبر کرده در صیغه عقد، مثل عربیت یا مازدیت و تضاینا. اگر در جای عقد نکاح واقع شد ارکان عرفیش داشت، ولی اونی که شارع درش معتبر کرده مثل مازدیت و عربیت رو ما شک داریم که آیا اصلا حالا این به صیغه ماضی نخونده، عربی نخونده، یا بعضی از این غیوب رو انجام نداده، شک در صحتش میکنیم. چرا شک در صحتش میکنیم؟ چون در اصل اعتبار این قید شک داریم ما. بله؟ نه، اگر بدونیم نیاورده موضوعا شک نداریم، شبه حکمیه میشد. یعنی ما چون در اصل اون اعتبار این قید شک داشتیم، تجه فرمودید، یعنی احتمال میدادیم که این قید چی باشه آقا؟ معتبر باشه. این رو نیاورده، یعنی کلام در اونجاییست که یک قیدی را ما نیاوردیم در نکاح، عقد نکاح از غیر شرعیه، در حالی که این مشکوک الاعتباره، احتمال میدیم که این عقد فاسد شده باشه شرعنا. خب احتمال فسادش میدیم چون مشکوک الاعتباره دیگه. خب ما که عرض کردیم مقتضا قاعده این است که اون عدم اعتبار است و کذا و کذا، که یکی روشنه دیگه، واضحه. بله، در اینجا اما احکام عده چی بخواد مترتب بشه؟ گفتن در آیات شریفه و در نصوص احکام عده موضوعش عقد نکاح صحیح شرعی نیست، این همون عقد نکاح عرفیه. مگر شما نمیگید که در خطابات اولی متعلق خطاب عقد نکاح یا سایر معاملات عناوین صحیح عرفیه؟ اینجوری میگید دیگه. خب حالا این عده که در لسان خطاب آیه بر نکاح و یا انتفاع نکاح و یا متعلقه ای که در حال نکاح با زوجه باشد و او را طلاق داده باید عده داشته باشد، عده طلاق فرق بر صحتی چی آقا؟ نکاحه. منطقه مراتب در خطاب اولی اون صحیح عرفیه. اگر ما بگیم اونجا صحیح عرفیه که اهم باشه از صحیح شرعی، میتونیم بگیم که احکام عده حتی در مثل چنین مواردی مترتب میشه، چون عده در آیات مترتب شده بر آنچه را که خود آیه در خطابش اطلاق نکاح برش کرده، برای شد که اونم صحیح چی باشه آقا؟ عرفی باشه، اما صحیح شرعی باشد. پس احکام عده در اینجا چی میشه آقا؟ مترتب میشه. بران علال اعم، اعم یعنی عرفی، یعنی به این معنا که معذرت میخوام، امن از شرعی و صحیح عرفی. ولی اگر اونجا بگیم نه، به اصطلاح این مراد فقط صحیح شرعیه، یعنی اصلا این احکام عده مترتب شده فقط بر اون نکاحی که شرعاً چی باشه آقا؟ صحیح باشه. خب در اینجا در اصل موضوع شک داریم که صحیح یا نه، برای ترتب احکام عده نمیتونه به اطلاق خطاب در این صورت چی آقا تمسک بکنیم، چون علم داریم که موضوع عده چی هست آقا؟ نکاح صحیح شرعیه. وقتی علم داشته باشیم به اصطلاح خطاب دیگه قابل تمسک چی؟ نیست. این رو هم مترتب کردن از آثار صحیح و اعم در بحث چی آقا؟ معاملات. حالا موارد دیگری که ما اینجا اسم بردیم زیاده، مثل که یک نفری
عقد نکاح رو به صیغه مضارع خونده، مثل اینکه یک نفری عقد نکاح رو به صیغه فارسی خونده و موارد دیگری که اینجا اسم بردیم، که یا مثلا یک شخصی یک نفر وکیل شده هم از جانب زوج هم از جانب چی آقا؟ زوجه. فقیه میگه این باطله. ما در بحث چیان گفتیم که یک قولیست. چرا باطله؟ برای اینکه تمام نصوصی که وارد شدن در مسئله اجرای عقد یک دونه از اونها دلالت ندارد که یک نفر بتونه برای حق اطراف بکنه. این نص نیست. ما باید به مستفاد از مجموع نصوص این رو استظهار بکنیم که اینجور نیست که حتما باید موجب، وکیل موجب و وکیل قابل متعدد باشن، ولی اینکه در مواردی که در نصوص آمده متعدده و تنقیم راه بکنیم. اما یه فقیه شک کرده که حالا یه طرف یه نفر از دو طرف خونده، اصلا این عقد نکاح صحیح هست یا خیر، به خاطر اینکه در اون دلیل شک دارد که آیا اثبات تونست بکند یا خیر. خب اینجا استمرسو که اون رو اطلاق چی آقا؟ خطاب دیگه، خطاب اولی، خطاب آیه اولی که امر به نکاح کرده، عنوان نکاح متعلق خطاب آیه شریفه هست، استفاد فرمودی. خب اون وقت حکم میکند چی آقا؟ به صحت این. از این موارد شما میتونید زیاد پیدا بکنید. ضابطه فقط یک کلمه هست، اون یک کلمه چیه؟ هرگاه یک نکاحی یا بیعی یا اجارهی یا انواع عقود معاملی که در خارج واقع شده باشد و فاقد یک جزئی یا شرطی باشد که در اون جزء و شرط مشکوه الاعتبار باشد از جهت شرعی، ما در اعتبارش چی آقا؟ شرط داشته باشیم. ما وقع فی الخارج فاقد اون جزء یا شرط مشکوه الاعتباره، لذا ما شرط کردیم در صحت این معامله. خب اینجاست که ما تمسک میکنیم به اطلاق چی آقا؟ خطاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در بحث صحیح عام عالی توجه داشته باشید، هر بزرگواری، هر شبهی، هر اشکالی، هر پرسشی در ذهنش هست یادداشت بکند. من در این روزهای تعطیل در معهد حاضر هستم در خدمتشون که برای پاسخ. و الحمدلله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استاد این که اینجا رو اشکالی که آخر فرمودیم که گفتید که